إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف فرمودن که ادراک ذات نسبت ذات مستلزم ادراک موجودات هست، با همون نظم و نظام و نسبی که در خارج دارد. با همون ترتیبی که در خارج دارد، اما نه به خاطر دلیلی که مشائین میزن، و اون این است که ذات علت ممکنات است. این یه مقدمه. ذات به خودش علم داره، اینم مقدمه دوم. و علم به علت مستلزم علم به معلول است. نتیجه این سه مقدمه این میشه که پس بنابراین ادراکی که ذات نسبت به خودش داره، این مستلزم ادراک موجودات و ممکنات است. این دلیل مشائین درست نیست، به خاطر اینکه معلول که ممکنات باشند، اینها وجود مباینی و جدایی از وجود حق تبارک و تعالی ندارند. تا اینجا عبارت خونده شد و شرح شارح را هم ملاحظه فرمودید. بعد مصنف در متن جواب از یک اشکال مقدری می فرماید، و اون اشکال این است که این فرمایشی که الان فرمودید، این خللی که در دلیل مشائین بیان کردید، که گفتید دلیل مشائین درست نیست چون معلول وجودی مباین از علت نداره، این سخن با فرمایشی که مصنف در فصل قبلی فرمود تنافی داره. مصنف در فصل قبل فرمود ادراک ذات مستلزم ادراک صفات و ماهیات. چرا؟ چون صفات و ماهیات، صفات و اعیان عین ذات. خب اگر ماهیات وجود مباینی از ذات ندارن، اگر اعیان وجود جدایی از ذات ندارن، دیگه این فرمایش یعنی چی؟ که ادراک ذات مستلزم ادراک اعیان. این دوتا سخن با هم نمی‌خونه. شما در فصل قبل فرمودید ادراک ذات مستلزم ادراک اعیانه، یعنی اینا دو چیز هست. و الان اشکال میکنید در این فصل به دلیل مشائین، که دلیل مشائین درست نیست. چرا؟ چون معالیم که همون ممکنات باشن، ماهیات باشن، اعیان باشن به اصطلاح عرفا، اینها وجودی مباین از ذات ندارن. این دوتا سخن با هم تنافی داره و ناسازگاره. از این اشکال مقدر مصنف جواب میدن که ما در فصل قبلی هم که گفتیم ادراک ذات مستلزم ادراک اعیانه، نه به این معنا که اعیان یک وجودی مباین از ذات و جدای از ذات داشته باشن، نه، ممکن نیست که اعیان ماهیات وجودی مباین از ذات و جدای از ذات داشته باشن، نه در خارج نه در ذات. مدعا در این جواب از اشکال مقدر این است که محال است، ممکن نیست که اعیان وجودی مباین با ذات جدای از ذات داشته باشن، نه در خارج، خارج که میگیم یعنی خارج از ذات، نه در مرحله خارج و نه در مرحله علم هم، نه در مرحله ذات. پس بنابراین این مدعا دو بخش داره. بخش اولش این است که چرا نمیتونه اعیان ماهیات وجودی مباین با ذات در خارج داشته باشن. بخش دوم هم این استش که چرا اعیان نمیتونن وجودی مباین با ذات در مرحله ذات و علم حق داشته باشن. اما اثبات بخش اول، اگر اعیان در مرحله خارج بخواهن وجودی مباین با ذات داشته باشن و جدای از ذات داشته باشن، وحدت شخصیه وجود که قبلا اثبات شد و بحث مستوفایی پیرامونش مطرح شد، این لطمه میبینه، این به هم میخواد. پس وحدت شخصیه وجود کجا میره؟ تباین وجودات که مشائین حکما بهش معتقدن و وجودات را حقایق متباینه میدونن، این در مقابل وحدت شخصیه وجود است که عرفا بهش قائلن. این توضیح و بیان بخش اول مدعا. و اما اینکه اعیان نمیتوانند در مرحله ذات و در مرحله علم حق وجودی مباین با ذات داشته باشند به دو دلیل. یه وحدت شخصیه که میگیم که وجود حقیقتون واحدتون شخصیتون، این دیگه در همه مراتبه که الان در دلیل اول اثبات بخش دوم و بیان بخش دوم همین رو مطرح میکنه. عرفا که معتقدن وجود حقیقتون واحدتون شخصیه، منتها حقیقت شخصیه با حقیقت با وحدت عددیه نباید اشتباه گرفته بشه. توجه میکنید وحدت شخصیه که برای وجود عرفا قائلن وحدت اطلاقیه، وحدت حقیقیه، نه وحدت عددیه. یه وقت کسی خیال نکنه که وحدت شخصیه به معنای وحدت عددیه. این وحدت شخصیه در همه مراتب. اینجوری نیست که در مرتبه دون و مرتبه ای باشه، در مرتبه خارج هم همینطور. این خارج خارج در مقابل ذات ها، نه اینکه باز کسی خیال بکنه که ذات خارجیت نداره. نه، این مرحله خارج که میگیم نه، این مظاهر خارجیه، موجودات خارجیه. دلیل اول برای بیان بخش دوم که اعیان و ماهیات نمیتوانند در مرحله ذات و علم حق وجودی مباین با ذات داشته باشند، به خاطر اینکه اگر علم حق به ممکنات بخواهد علم حصولی باشه، یا بخواهد علم حضوری باشه، به جوری که محققین و شاهین علم رو تقسیم کردن به حصولی و حضوری، و از علم حصولی تعبیر میشه به علم انفعالی و از علم حضوری تعبیر میشه به علم فعلی. علم حصولی که ازش تعبیر میشه به علم انفعالی، به انتباع صورت معلومت در ذات عالم، یعنی ذات عالم قابل صورت معلوم میشه، صورت معلوم رو میپذیره، علت قابلی میشه برای صورت معلوم. علم حضوری که ازش تعبیر میشه به علم فعلی، مانند علم علت به معلول خودش، علت فاعلی به معلول خودش، به فعل خودش، دیگه اون به انتباع صورت در ذات عالم نیست. اینجوری نیست که صورت معلوم در ذات عالم حضور پیدا بکنه، بلکه وجود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره. خب اگر علم حق تبارک و تعالی به اشیاء و ممکنات بخواهد به یکی از این دو صورت باشه، علم حصولی باشه یا علم حضور، معناش اینه که ممکنات در ذات در علم هست یک وجودی مباین با ذات داشته باشن، یک وجودی غیر از ذات داشته باشن، و این باز با وحدت شخصیه وجود که عرفا بهش قائلن و قبلا بیان شده و به اثبات رسیده نمی‌سازه. اصلا ما حرف تباین وجودات را در هیچ مرحله نباید بزنیم. وجود در همه مراحل حقیقتون واحدتون شخصیتون، بله وجود حقیقتون واحدتون شخصیتون، ذات و مظاهر، مظاهر مختلف و گوناگون داره. این دلیل اول برای بیان بخش دوم. و دلیل دوم برای بیان همین بخش دوم این است که چنان که در دو جا قبلا در همین کتاب گذشته و در فصل بعد هم خواهد آمد، عالم و معلوم اتحاد وجودی دارند و تغایرشون اعتباری، یعنی تغایرشون به اضافه هست. عالم و معلوم وجودن متحدن، همون اتحاد عالم و معلوم، تغایرشون به اضافه عالمیت و معلومیتی است که بین عالم و معلوم برقرار میشه و اضافه امری اعتباری، مفهومی ذهنی. پس بنابراین تغایر عالم و معلوم میشه تغایر مفهومی، تغایر اعتباری، تغایر به اضافه. خب بنابر اتحاد وجودی عالم و معلوم، اعیان، ماهیات و ممکنات در مرحله ذات و علم حق یک وجودی جدای از وجود ذات، مباین با وجود ذات ندارد. شارح علیه الرحمه یک عبارتی رو در همین رابطه به عنوان معید، به عنوان تأیید، از صدر الدین قونوی در نفحه 26 از کتاب نفحات الالهیه نقل می فرماید. صدر الدین قونوی خلیفه و جانشین محی الدین و پیشزاده محی الدین هم هست، یعنی محی الدین با مادر صدر الدین قونوی ازدواج کرد. مولوی در قونیه در نماز جماعت صدرالدین قونوی شرکت می‌کرد. فرمایش قونوی این است که عالم و معلوم باید یک جهت اتحادی داشته باشند و یک جهت اختلاف و تغایری داشته باشن. اگر عالم و معلوم جهت اتحاد نداشته باشن، هیچ پیوندی و رابطه‌ای و ارتباطی بین عالم و معلوم نباشه، خب چرا عالم و معلوم شدن؟ پس باید یک جهت اتحادی بینشون باشه، یک جهت تغایر و اختلافی هم باید باشه تا این که دو چیز درست بشه، عالم درست بشه و معلوم. جهت اتحاد عالم و معلوم وجود، عالم و معلوم در وجود اتحاد. جهت تغایر عالم و معلوم در مفهوم، جهت تمایزشون در مفهوم. حالا در رابطه با علم حق تبارک و تعالی، علم ذات، به اشیا، به اعیان، به ماهیات، به ممکنات، جهت اتحاد بین ذات و ممکنات، عالم و معلوم، مناسب با مرتبه احدیت. جهت تمایز و اختلافشون مناسب با مرتبه واحدیت. چرا جهت تمایز و اختلاف مناسب با مرتبه واحدیت؟ چون در مرتبه احدیت هیچ کثرتی، تمایزی، تعددی در کار نیست. بعد صدر الدین قونوی اضافه می فرماید، خب احدیت و واحدیت اینا باطن و ظاهر یه مرتبه هم دیگه. بنا شد مرتبه عهدیت باطن واحدیت باشه، واحدیت هم ظاهر همون عهدیت باشه، یعنی یه مرتبه هست. خب آخه واحدیت و احدیت یه مرتبه هست، واحدیت و احدیت یه مرتبه دیگه، دو تا ذات که نداریم که یکی ذات احدیت باشه یکی ذات واحدیت. همون ذاتی که احدیت داره واحدیت هم، همون ذات احدی واحدی هم. خصوصیتش همینه که در مرتبه احدیت هیچ حرف از تعدد، تمایز، کثرت نمیشه. خب میدونم واهمیت غیر از اهمیت نیست، اونی که بحثی نداریم، مگر در مرتبه واحدیت نمیگیم که تعینات مرتبه واحدیت اینها وجودن این ذات اهدیت، این ذات اهدیت، این همون ذات اهدیت. وقت بعد ذات واحدی از کجا درست میشه؟ سر همون تمامیز مفهوم، بلا یه ذات بیشتر میتونم عهدی فرمایی. اینا دیگه یه برسه من فرقی نداره. نه خب اتحاد با چی دارن؟ با چی اتحاد دارن؟ و با خودر ذات، با ذات عهدیه. تا اینجوریست که واحدیت درست میشه. همون اتحاد که میفرمایید همه عین همه و عین ذات، همون ذاتی که میگید یعنی ذات عدیت دیگه، یعنی همون ذات عدیت، چیز دیگه نیست. وقتی کثرت مفهومی و تمایز مفهومی پیدا میشه، اینجا ذات واحدیت اعتبار میشه، مرتبه واحدیت اعتبار میشه. بعد یک فرمایشی دارن، این رو دقت بفرمایید، چون در اینجا مرحوم آقا جلال آشتیانی فرمودن که یک سخت و غلطی در عبارته، ولیکن به نظر میرسه با این توضیح سخت و غلطی هم در عبارت نباشه. بعدن صدر الدین و بونوی میفرمایند که این تمیزی که در مرتبه واحدیت هست بین عالم و معلوم، بین ذات و ممکنات، این تمیز متلزم اشتراک وجودی عالم و معلوم، بلکه متلزم یک چیز دیگری است که نباید افشا کرد. مرادشون از اون چیز دیگری که نباید افشا کرد عینیت. این تمیزی که در مرتبه واحدیت بین عالم و معلوم هست که تمیز مفهومی، این مستلزم اشتراک وجودی عالم و معلوم هست. چرا؟ به خاطر این که اگر اشتراکی نیست ما دنبال تمیز چرا میگیم؟ دنبال تمیز وقتی میگردی که اشتراکی باشه، ولا تمیز رو بخواییم چه کار؟ اشتراک هست که ما داریم آره دنبال تمایز میگردیم، بلکه بالاتر مستلزم عینیت، عینیت وجودی. چون باز اشتراک ممکن است مشعر به تعدد و اثنینیت باشه، نه بالاتر عینیت. منتها صدرالدین قنوی فرمان این رو نباید افشا کرد. گفت آمیار کزو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار رو ویدا میکرد. این رو نباید افشا کرد. اینا دیگه مطالبیست که باید به اهلش گفته بشه، چون ممکن است که سوء برداشت صورت بگیره. که این عینیت همون وحدت حقیقی وجود، وحدت جمعی وجود، وحدت شخصی وجود، وحدت سعی وجوده، که وجود یه فرد بیشتر نیست، همون توحیدی که عرفا میگن که تفرید در وجوده، یه فرد وجود بیشتر نداره و اون حق تبارک و تعالی دیگه. فاتحه وجود رو در باره ممکنات، در مورد ممکنات باز خون. نه تمایز مستلزم عینیه، به همون بیانی که مستلزم اشتراک. اگر اشتراکی یا عینیتی، این عینیت که طبق مبنای عرفا دیگه، چون گفتن اشتراک ممکنه ازش بوی تعدد اسم عینیت و دوئیت استشمام بشه، این به مبنای عرفا دیگه. اگر عینیتی نیست، دنبال تمیز برای چی بگردیم؟ تمیز همیشه در یک زمینه جستجو میشه که اشتراکی باشه، عینیتی باشه، و وقت بعدا دنبال این بگردیم که فرقشون پس چی. خب این تا اینجای عبارت. بعد یک نتیجه گیری در متن هنوز باقی میمونه با شرحش، که انشالله اون چهارشنبه عبارت رو ملاحظه فرمایید. خب از عبارت متن اون چی که مربوط به جواب این اشکال مقدره تطبیق کنیم. در متن مصنف می‌فرمایند و اعتبار و کونه ها معقولتن انما هو به اعتبار و کونه ها غیر مغایرتن لذات العاقلت الخارج. اعتبار بودن ماهیات و اعیان معقول عقل، که در فصل قبلی گفتیم ادراک ذات مستلزم ادراک اعیان هم هست، مستلزم ادراک صفات و اعیان. اینی که در فصل قبل گفتیم انما هو به اعتبار کونا غیر مغایرت لذات العاقلت الخارج، اون به اعتبار این است که اعیان مباین نیستن با ذات عالم که حق باشه، ذات حق باشه در خارج. چرا؟ فإنها من حیث هی کونها مغایرتن لها لا تكون موجودتن بالفعل هاهنا ولا معقولتن بالمعنى الذي ذهب الیه محققو المشائین و هو کون الشیء حاصلا للعلت القابله او حاصلا للعلت الفائلیت الموجبت المباینت لهو. به خاطر این که ماهیات اعیان از اون نظر که مغایر با ذاتن لا تکون و موجودتن بالفعل هاهنا، هاهنا یعنی در خارج، وجود بالفعلی در خارج ندارد، این در مرحله خارج. ولا معقولتن وجود جدایی در علم حق هم ندارد، در ذات هم ندارد. ولا معقولتن یعنی لا تکون و معقولتن بالمعنى الذي ذهب الیه، به معنایی که قائلن به اون معنا محققین مشائین که علم حصولی یا حضوری باشه و هو کون الشیء و اون بودن معلوم است که حاصل باشه برای علت قابلی که صورتش انتباع پیدا بکنه در ذات عاقل و عالم، او حاصلن یا حاصل باشه برای علت فاعلی موجب او، نه موجب، موجب او که از شیم آلم یا جبلم یوجد، چه مباینه با او هست، با اون شی، با معلول هست. خب فلا یسته و انیقال، این حالا نتیجه ایست که میمونه فعلا، میم به عبارت شارح. ثم انه يمكن ان يتوهم هاهنا، ممکن است که یک اشکالی به ذهن بیاد در اینجا، در زمینه همین اشکالی که به دلیل مشایین مصنف‌تر که ماهیات وجود مباینی با ذات ندارن، بذار این دلیل درست نیست. حالا توهم اینه ان هذا الكلام لا يطابق ما تقدم، این اشکالی که مصنف به دلیل مشایین کرد که اعیان وجود مباینی از ذات ندارن، این سازش نداره با اون چه که در فصل قبل گذشت. اونی که در فصل قبل گذشت این بود من ان ادراک الواجب ذاته یستلزم ادراک سایر صفات و الاعیان لکونها عینها. این سخن مصنف، ادراک واجب نسبت به ذات خودش مستلزم ادراک جمیع صفات و اعیان، چون صفات و اعیان عین ذاتن. این فإنه علت اون لا یطابق. چرا لا یطابق؟ فإنه یقتضی وجود الاعیان ضرورتا، چون این سخن مصنف در فصل قبل به ضرور مستلزم این است که اعیان وجودی داشته باشن تا بگیم ادراک ذات مستلزم ادراک اینان. اگه وجودی ندارن که هیچ بر هیچ دیگه. فلوقیل انها غیر موجودتن یکون بین الکلامین تنافن به حسب ظاهر. فلوقیل، حالا اگر گفته بشه که گفته شد در این فصل به عنوان اشکال دلیل مشایین از سوی مصنف که اعیان موجود نیستن، خب بین این دوتا کلام تنافیس بر حد ظاهر. فلذالک قال، به خاطر همین اشکال مقدر و توهمی که ممکن است بشه، مصنف در ادامه متن عبارت این فصل اینطور فرمود اعتبار کون الماهیات والاعیان معقولتن انما هو اعتبار کونها غیر مغایرتن لذات العاقله. این که در فصل قبل گفتیم ماهیات اعیان مدرک حقن به عنوان لازمه ادراک ذات و معلوم حقن، اون سخن به این اعتبار بود که اعیان غیر مغایر با ذات عاقله هستن، لذا فرمود لکونه ها اینه ها، نه اینکه وجود جدایی دارن. اون سخن بر این مبنا نبود که وجود جدایی داشته باشن، بلکه بر این مبنا بود که وجود جدایی ندارن. ولا شک ان هذا الاعتبار غیر اعتبار کونها مجهولتن او معلولتن مباینتن لها به حسب الوجود، و تردیدی نیست که این اعتبار که غیر مغایر با ذات باشن غیر از اعتبار بودن اعیان است که مجهول باشن به نظر اشراقیین یا معلول باشن به نظر مشراقیین و مباین باشن با ذات در وجود. این معناش این نیست تا نشه حالا از این ناحیه به دلیل مشایین اشکال کرد. فعند تغایر الاعتبار لا تنافیه بین الحکمه، وقتی این دوتا اعتبار با هم فرق کرد، یکی اعتبار عدم مباینت، یکی اعتبار مباینت، پس تنافی بین دو حکم مصنف هم نیست. اون حرف فصل قبل روی اعتبار عدم مباینت، این اشکالی که به دلیل مشایین میکنه روی اعتبار مباینته که نه اعیان وجود مباینی ندارد. حالا تزمون عرض میکنم که اعمت از استلزام، تزمون اعمت از استلزام که در همون دلالات سگانه منطق هم میگن. و اما بیان ان معقولیت الماهیات انما هو به اعتبار کونها غیر مغایرت لذات العاقله فهو انها من حیث المغایره لا وجود لها اصلا لا خارجا ولا عقلا. و اما بیان این که معلومیت ماهیات که در فصل قبل گفت مصنف به اعتبار بودن اونها که غیر از ذات عاقله نباشد، این جهتش اینه، به خاطر اینه که ماهیات از حیث مغایرت وجودی براشون نیست، اصلا نه در مرحله خارج نه در مرحله علم هست نه در مرحله ذات. اما خارجن، اما در خارج، فلانها من حیث هی مغایرتون لذات مباینتون لها به حسب الوجود فی الخارج. اما خارجن به خاطر اینکه اعیان از اون نظر که غیر از ذات باشن مباین با ذات میشن در وجود در خارج. و کل ما یکون مباینا لها کذالک لا یمکن ان یکون موجودا فی الخارج. و هر چیزی که مباین با ذات باشه کذالک، یعنی به حسب الوجود فی الخارج، ممکن نیست که موجود در خارج باشه. چنین چیزی وجود نداره. چرا؟ لما سبق من ان الوجود حقیقت واحدت فی نفسه لا تباین بین افراده. به خاطر اون چی که گذشت که وجود حقیقت واحده شخصیت فی نفسه ذاتن حقیقتن یکی بیشتر نیست و تباین بین افراد وجود غلطه که مشایین قائل هست، وجودات مباینه متباینه غلط باطل. فیکون المباین للوجود به حسبهی فی الخارج لا یکون موجودن به ضروره. از هر چیزی که مباینه با وجود باشه به حسب وجود، یعنی در وجود در خارج، این به ضروره موجود بخواهد. و اما عقلن، و اما در علم حقم اعیان و ماهیات وجود مباینی ندارن به دو دلیل. دلیل اول اون و ایزنه، اون و ایزن دلیل دوم. بله. اما عقلا فلان المعقولیت بالمعنى الذي ذهب الیه محقق المشائی محققو المشائی و هو کون شی حاصلا للعلت القابله و هو الانتباع المفسر به الادراك المسمى بالعلم الانفعالی عندهم او به حصولهی للعلت الفائلیت الموجبه. المعبر عنه بالحضور المسمى بالعلم الفعلی منفیتون، این منفیتون خبر اون انه هست. فلان المعقولیه مبتدا منفیتون خبرش، منفیتون عن الماهیات من الهیثیت عن الماهیات من الهیثیت المذکوره. به خاطر این که معلومیت به معنای که محققین و مشایخ بهش قائلن و اون عبارت هست از این که شی حاصل باشه برای علت قابلی و این بودن شی حاصل برای علت قابلی که علت قابلی همون ذهن باشه، ذهن عالم نفس باشه و حوال انتباه که انتباه صورت معلوم است در نفس و اون انتباه ایست که تفسیر میشه و تعریف میشه بهش ادراک حصولی، علم حصولی، که همین علم حصولی نامیده میشه به علم انفعالی چون انفعال پیدا میکنه نفس از صورت نزد مشائین او به حصولی یا به حصول شیعت برای علت فاعلی که موجب اون، که تعبیر میشه از این حصول به علم حضوری و نامیده میشه به علم فعلی، منفیتون عن الماهیات من الحیثیت المذکوره. این جور معلومیت، معلومیت به این دو معنا، این منتفیه در مورد ماهیات من الحیثیت المذکوره، که حیثیت مذکوره همون حیثیت عرض میکنم که مغایرت با ذات باشه، که بخوام یه وجود مباینی از ذات داشته باشه. چرا؟ لأنها من الهیثیت المذکوره مباینتون لذات لازمه، چون ماهیات با اون حیثیتی که ذکر شده حیثیت مغایرت با ذات باشه باز مباین با ذات میشن و وجود مباین نداریم ما. فتکون مباینتا للوجود مباینتا علت للمعلول قابلتا و قائلتا، وقت در نتیجه مباین با وجود میشن، حالا نحوه مباینت علت و معلول خواه علت قابلی باشه یا علت فاعلی باشه، و وقتی که مباینه وجود شدن یعنی دیگه هیچی نیستن، عدم میشن. حتی در مرحله علم اینا باز وجود مباینی ندارن، چون اونجا وحدت شخصیه حاصل. خب وقتی شدن مباینه با وجود نباید فاصله مینداخته این دو تا پاراگراف. وقد عرفت در کتاب ما فاصله افتاده، این ادامه همونه. وقد عرفت ان المباین للوجود به حسبه لا يمكن ان يكون له حصه من الوجود والحصول لا في نفسه ولا في غيره. البته حالا شاید جدا افتادنش هم وقتی داشته باشه که این عرض میکنم که هم بخوره به این دلیل اول برای این که ماهیات وجود مباین در علم ندارن، هم بخوره به اون جایی که در خارج هم نداشتن. فقط عرفته و شما در همون مباحث توحید شخصی وجود فهمیدید که مباین با وجود بر حسب وجود این امکان نداره که یک بهره از وجود و حصول داشته باشه، نه فی حد نفسه نه در غیر خودش که عالم باشه و عاقل باشه، نه خودش به خودی خود و نه در چیزی، در عالمی، در عاقل. دلیل دوم که در مرحله علم هم وجود مباین ندارن و ایزن المعقول من حیث انه معقولون یجب الا یکون مغایرن للعاقل الا به ضرب من الاضافه، معقول با توجه به معقولیتش یعنی با وصف معقولیت این باید اتحاد داشته باشه با عالم و تغایر نداشته باشه با اون، مگر به نوعی از اضافه که اضافه معقولیه باشه، اضافه عالمیت و معلومیت که اضافه مفهومی. فلا یکون المباین لشیء به حسب الوجود معقولا له به هذا اعتبار کما سبق. پس چیزی که مباین با ذات باشه بر حسب وجود، شیء یعنی ذات، معقول اون شیء یعنی ذات هم نمیتونه به این اعتبار مباینت باشه. پس از این جهت هم اعیان باز یک وجود مباینی در ذات در علم حق نداره. این کما سبب در دو جا اتحاد عاقل و معقول گذشت، در فصل بعد هم میاد. اون دو جایی که گذشت با نسخه ما، یکی صفحه 76 بود، یکی هم صفحه 128. خب و مما یعید هازا ما ذکره بعض المحققین من اهل ذوق، اون چه که تأیید میکند هازا این را، یعنی این که اعیان در علم حق یک وجود مباینی ندارد، در ذات وجود مباینی ندارد، اون چیزی که ذکر کرده او را صدرالدین قونوی در نفحه 26 از نفحات الهیه، و اون اینه ان العلم بالشیء ای علم کان به ذوق صحیح و کشف سری عبارتون و عبارتون، دو تا عبارتون داره، عبارتون عن استجلاء العالم ذلك المعلومه فی نفسه بالقدر المشترک بین العالم والمعلوم الذي من جهته یتحدان فلا یتغایران. علم به معلومی، حالا هر علمی میخواد باشه، به حکم ذوق صحیح و کشف سری عبارت است از استدلال. استدلال در اینجا مراد استدلال لغوی، نه اصطلاحی. اون اصطلاحی که قبلا گذشت اینجا مراد نیست. این اصطلاح یعنی کشف، اصطلاح به معنای لغوی، عبارت است از کشف کردن عالم معلوم را در ذات خودش، در ذات عالم، با جهت اتحاد بین عالم و معلوم که همون وجود باشه، با قدر مشترک بین عالم و معلوم، قدر مشترکی که به واسطه او عالم و معلوم اتحاد پیدا میکنن و تغایر ندارن، که این مناسبه با مرتبه احدیت، این جهت اتحاد. و عبارتون ایزن، اون در مرتبه احدیت بود، این در مرتبه واحدیت. و عبارتون ایزن ان استجلائی من حیث الامر الممیز للمعلوم من العالم القاضی به ان یتم احدهما معلوما و الاخر عالما. عبارت است از کشف کردن عالم معلوم را، استجلائی یعنی استجلائی معلوم که فاعلش عالم، از حیث امری که ممیز معلوم از عالمه، یعنی بینشون تغایر ایجاد میشه. القاضی اون امر ممیزی که حکم میکنه به این که یکی از اون دو معلوم نامیده بشه و دیگری عالم. این از علت هست برای این که این جهت تغایر که تغایر مفهومی باشه، امر ممیز همون مفهومه، این جهت تغایر این در مرتبه واحدیت نه احدیت. از لا تسمیت، لا نسبت یا لا تسمیت فل احدیه ولا تعدده یا ولا تعداده، زیرا در مرتبه احدیت نسبتی با چیزی، نمیدونم تسمیه و اسمی، نامگذاری، تعددی، تعدادی، شماره‌ای، کثرتی نیست، بذار این در مرتبه واحدیه. ولابد ایزن فی هذا القسم الثانی القاضی بالتمیز من معنی یقتضی الاشتراک بین العلم والعالم والمعلوم و هو التمیز یا تمییز. که همین و هو التمیز یا تمییز رو مرحوم آجلال همینجا میفرمان در کلام سفت و غلط. و امر آخر لازم له لا یجوز اظهاره. ببینید عبارت چجوری معنا میشه. ناگزیر در این قسم دوم که جهت تغایر بین عالم و معلوم باشه، قسم دومی که قاضی و حاکم به تمیز بین عالم و معلوم بود، حالا ناگزیر است در این قسم که در مرتبه واحدیته، ناگزیر است از چی؟ از یک معنای، این معنا یعنی همون تمیز، تمیز، از یک معنایی که تمیز و تمییز باشه، که تمیز و تمییز مستلزم اشتراک بین علم و عالم و معلوم. این وقوعت تمییز زمیر و به همون معنا بده، یعنی در مرتبه واحدیت باید تمیز باشه و تمیز مستلزم اشتراک، که اشتراکی نباشه که نوبت به تمیز نمیره. و امر آخره، این امر آخره از بر معنا، یعنی لابد من امر آخر لازم له، ضمیر لهو برمیگرده به تمیز یا تمیز. و لابد از یک چیز دیگری که لازمه تمیز، یعنی عینیت، که لا یجوز اظهارو، که افشای اون امر دیگر که عینیت باشه حرام، جایز نیست. البته نمیخواد فتوای فقهی بده، یعنی به فتوای سلوکی، افتای سلوکی. خب و انما اورست هذا الكلام في هذا المقام لبعد هذه المساله ان مدارک اهل الاستدلال من العارین عن الذوق السلیم. من این سخن صدرالدین غنوی رو در این بحث آوردم. چرا؟ چون این مسئله دور است از درک اهل استدلالی که عاری از کشف است. فعصا ان یتعملوا فی مجاری یا فی صحابی عباراتهم الجلیه فیطلعهم الله على بعض مرموزاتهم الخفیه. شاید به امید این که تأمل بکنن اهل استدلال در مجاری یا صحابی رو عرض می کنم که مضامین عبارات آشکار اهل کشف، و به این وسیله خداوند اونها را مطلع بفرماید بر بعض از رموزات پنهانی عبارات عرفا. و ما داره که علی الله و عزیز، برای خداوند کاری نداره که یه مشایی هم شب بخوابه و صبح پاشه و عارف بشه. حالا این و ازا تقرره، این توضیح همون نتیجه ایست که حالا در فصل در متن مصنف میخواد بگیره انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علیه و آله.